برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. از خداوند لذت ببر و او مراد دلت را به تو خواهد داد. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که خداوند برای هر کس در عیسی مسیح وظیفه‌ای مشخص کرده و ما نباید در مقام قضاوت دیگران بنشینیم. در ادامه، اگر هر کس دیگری که نقش کاهن را به عهده می گرفت، هر اندازه مشتاق، شایسته و انگیزش صادقانه می بود، خدا تعهدی به کار او نمی داشت. انتخاب خدا هارون بود و از طریق هارون کار می کرد. این بدان معنا نیست که خدا تنها به چند نفر معدود برگزیده تعهد دارد. اگر شما یکی از آن برگزیدگان خاص هستید، چه سعادتی؟ و اگر هم نیستید، جای نگرانی ندارد، چرا که خدا نسبت به تک تک ما امین است، چون که برای هر کدام از ما نقشه دارد. استراتژی خدا شامل یکایک فرزندانش می شود و بدون استثناء از طریق هر یک از ما است که اراده خود را به انجام می رساند. پولس رسول کلیسا را به عنوان بدن مسیح توصیف می کند. مسیح سر این بدن و هر مسیحی واقعی بدون استثناء عضوی از این بدن است. پولس درباره این بدن دو گفتار مهم دارد که همه مسیحیان باید به آن توجه کنند. ما یکدیگر تفاوت داریم، چون هر کدام وظایف جداگانه و توانایی های متفاوت داریم، اما به هم وابسته هستیم، چرا که هیچ یک از ما نباید جداگانه یا مستقل کار کنیم. نعمت ها انواع است ولی روح همان، و خدمت ها انواع است اما خداوند همان، و عمل ها انواع است لیکن همان خدا همه را در همه عمل می کند. کتاب اول قرنتیان باب 12 آیات 4-6. به همین دلیل هرگز نباید سعی کنم مانند کس دیگری شوم، یا بدتر از دیگران بخواهم مانند من شوند. خدا ما را متفاوت آفریده و وظایف متفاوتی برای ما قرار داده است. پولس رسول این موضوع را چنین به تصویر کشیده است: اگر پا گوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، این سبب نمی شود که عضوی از بدن نباشد. و اگر گوش گوید چون چشم نیستم به بدن تعلق ندارم، به این سبب نمی شود که عضوی از بدن نباشد. اگر تمام بدن چشم بود، شنیدن چگونه میسر می شد؟ و اگر تمام بدن گوش بود، بویدن چگونه امکان داشت؟ اما حقیقت این است که خدا اعضا را آنگونه که خود می خواست یک به یک در بدن قرار داد. کتاب اول قرنتیان باب 12 آیات 15-18. حال می توانم تصور کنم که پا احساس می کند که دست بر آن برتری دارد و با احترام بیشتری با آن برخورد می شود. پا از همون صبح زود و در طول روز در جوراب قرار می گیرد، در حالی که دست همواره در معرض هوای تازه قرار دارد. مردم دستان یکدیگر را می فشارند، نه پاهای یکدیگر را. ما انگشتر را به انگشتان دست می کنیم و نه به انگشتان پا. پا به راحتی می تواند به این نتیجه برسد که تفاوت آن با دست او را در مرتبه پایین تری قرار می دهد. گوش نیز می تواند همین احساس را درباره چشم داشته باشد. مردم چشم به شما می دوزن و نه گوش، یا می گوییم چشم در چشم، و هرگز از اصطلاح گوش در گوش استفاده نمی کنیم. بسیاری جاها از رنگ چشم صحبت می شود و گاهی رنگ چشم اهمیت خاصی دارد، اما در حالت عادی کسی به رنگ گوش اهمیتی نمی دهد. گوش نیز به راحتی می تواند خود را نسبت به چشم پایین تر بداند. آری، بدن از اعضای مختلف تشکیل شده و خدا آن را به این صورت طراحی کرده و هر عضو را برای انجام وظیفه‌اش اهمیت بخشیده است. به همین ترتیب پولس رسول میگوید که خدا وظایف خاصی برای هر عضو بدن خود تعیین نموده و عطایای متفاوتی به آنها داده است. واقعیت این است که شاید برخی نقش ها نمای برجسته تری داشته باشند، اما این برجستگی را نباید مهمتر یا اساسی تر تلقی کنیم. این نیز حقیقت دارد که هرچند ما متفاوت هستیم ولی به هم وابسته ایم. چشم نمیتواند به دست بگوید که محتاج تو نیستم و سر نمیتواند به پاها بگوید که احتیاج به شما ندارم. هر عضوی از بدن نیازمند دیگر اعضای بدن است. عیسی مسیح نه تنها از طریق تک تک افراد کار میکند، بلکه همچنین از طریق کلیسایش به عنوان بدنی متحد و شریک. درست است که کلیسا از افراد تشکیل شده، ولی ما در روح القدس در یک بدن تعمید یافته ایم و آن بدنی است که او در آن کار می کند و هر عضو به اعضای دیگر وابسته است. در کار خدا هیچ کس به عنوان یک سوار وجود ندارد. هارون در این حال که وظیفه ای منحصر به فرد داشت، اما به تنهایی کار نمی کرد. داستان عصای هارون ربطی به این مسئله ندارد که آیا خدا کاری برای سایر قبایل یا دیگر افراد قبیله لاوی که مشمول کهانت نبودند در نظر داشت یا خیر، بلکه موضوع این بود که آیا همه آنها به یک اندازه شایستگی کاری را که خدا به هارون سپرده بود داشتند یا نه. البته همگی شایسته کهانت نبودند، اما خدا کارهای دیگری برای آنها داشت که انجام دهند. درست است که برخی ابعاد کار خدا نسبت به بقیه بالاتر و مهمتر به نظر می آیند. به عنوان مثال، همین کهانت هارون شاید به اشتباه در نظر ما مهمتر و مشمول پاداش بزرگتری در روز داوری باشد. گاهی در مسافرت هایی که داشتم دیدم که بعضی از مسیحیان نسبت به دیگران احساس حقارت می کنند. و با تأسف بیشتر دیدم که عده‌ای نیز وسوسه می‌شوند که خود را مهمتر تصور کنند. هیچ کدام از این دو حقیقت ندارد. یک بار نامه‌ای از شخصی در شرق انگلستان به دستم رسید که در آن نوشته بود به تازگی 4 نوجوان در کلیسایشان تعمید گرفتند. در مراسم تعمید هر 4 نفر در مورد چگونگی مسیحی شدن خود شهادت داده بودند. و گویا هر بار نام من به عنوان کسی که آنان را به سوی ایمان هدایت کرده ذکر شده بود. آن شخص با نوشتن این نامه فکر می کرد که دانستن این موضوع باعث دلگرمی و تشویق من می شود. البته همینطور هم بود. خواندن آن نامه برایم هیجان انگیز و عالی بود. سپس نویسنده نام آن 4 نوجوان را به ترتیب نوشته بود. ولی چه فایده؟ من که هیچ کدام را نمی شناختم. متوجه شدم که نوعی عدم تعادل در این خصوص وجود دارد که به روشنی بیانگر مشکلی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. هرچند از این که نقشی در ایمان آوردن آن 4 نفر داشتم خوشحالم، اما نحوه بیان شهادتشان با دیدگاه خدا تفاوت دارد. نمی دانم آنها چه زمانی به عیسی مسیح ایمان آوردند، ولی احتمالاً در جلسه ای بوده که موعظه می کردم. اما این شیوه بیان اغراق آمیز بوده و نقش مرا بیش از حد پررنگ کرده است. به هر حال مدت ها قبل از آن جلسه یقیناً افرادی برای آنها دعا کردند. احتمالاً به آنها شهادت دادند یا در خانه هایشان را به روی آنان گشودند. شاید جزو گروه جوانان کلیسا و قبل از آن در کلاس های کتاب مقدس یک شنبه ها بودن. کسانی آنها را به آن جلسه دعوت کرده و کسانی دنبالی آن را گرفتن. من واقعا از جزئیات اینکه چگونه ایمان آوردند بی خبرم. اما وقتی برای بیان شهادت خود ایستادند و گفتند چارلز پرایس من را به سوی مسیح هدایت کرد، در نظر خدا چیز دیگری است. سهم من در این زنجیره طولانی حلقه کوچک و از بسیاری جهات آسان ترین حلقه بوده است. پولس در نامه خود به کلیسای قرنتوس به این ارزیابی های اشتباه پرداخته و آن را تقبیح کرده است. مگر آپولوس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که خدا به هر کدام وظیفه‌ای سپرده تا شما به واسطه ایشان ایمان آورید. من بذر را کاشتم و آپولوس آن را آبیاری کرد، اما خدا بود که موجب رویش آن شد. پس نه کارنده چیزی است و نه آبیاری کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده است. آن که می کارد و آن که آبیاری می کند هر دو یکی هستند و هر یک به فراخور مهنتی که می کشند پاداش خواهند یافت. کتاب اول قرنتیان باب 3 آیات 5 تا 8. نشانه های مشهود ثمرات خدا بیهوده شما را مغرور نسازد و دلسرد نشوید اگر نمی توانید شواهد زیادی از ثمراتی که ارتباط مستقیم با اطاعت شما از خدا دارند ببینید. به ثمرات ظاهری زیاد توجه نکنید، بلکه توجه اصلی شما به ریشه ای باشد که از آن میوه حاصل می شود. اگر ریشه درست است و در تکیه و توکل بر مسیح زندگی می کنید، آنگاه میوه خواهد بود، خواه برایتان مشهود باشد یا نه. این حقیقت که خدا شما را دعوت کرده و از این رو شما را به کار می گیرد نهایتاً در میوه مشخص خواهد شد. در شکفتن، شکوفه آوردن، گل دادن و بادام رسانیدن. از این می توانیم مطمئن باشیم حتی وقتی که میوه برخلاف میل ما کاملاً آشکار نباشد. توجه کنید که در عصای هارون تمام مراحل روندی که به میوه رسیده منجر می شود وجود داشت. قسمتی تنها در شرف شکفتن بود. قسمتی شکوفه زده بود و قسمتی به گل کامل تبدیل شده بود و در همان حال قسمتی بادام داده بود. از زندگی برخی از ایمانداران شکفتن اولین نشانه ی حیات خواهد آمد. از بعضی شکوفه، از بعضی گل و سرانجام بادام به عنوان ثمره نهایی به وجود خواهد آمد. پولس می نویسد: من بذر را کاشتم و آپولوس آن را آبیاری کرد، اما خدا بود که موجب رویش آن شد. پس نه کارنده چیزی است و نه آبیاری کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده است. هر کس با دیگری تفاوت دارد ولی به هم وابستن. هر کاری که خدا شما را برای انجام آن دعوت نموده، مطمئن باشید که میوه پسندیده خدا را خواهد داد. شاید نتوانید معیار و ارزش آن را تعریف کنید، اما می توانید شبها آسوده سر بر بالش بگذارید و مطمئن باشید که خدا در شما کار کرده است. سعی نکنید اهمیت و ارزش کار خود را با توجه به نتایج ظاهری آن بسنجید، بلکه با علت و منشأ آن. اگر به این دلیل کاری را می کنید که خدا شما را برای آن قرار داده، آنگاه می توانید مانند ارمیای نبی تا 40 سال ادامه دهید بدون اینکه هیچ نشانی ملموسی از موفقیت ببینید. مانند ارمیا، مهم نیست که مردم نسبت به سخنان شما چه عکس العملی نشان دهند، بلکه موضوع مهم سرچشمه سخنان شماست. وقتی ارمیا نزد خدا شکایت نمود که نمیداند چه بگوید، خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت: اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. کتاب ارمیا باب 1 آیه 9. آنگاه ارمیا دانست که لزومی نداشت مردم واکنشی نشان دهند تا بفهمد آنچه انجام داده درست بوده است. مردم پاسخی به ارمیا ندادند و ارمیا نیز طبق طبیعت انسانیش ناامید گردید و حتی در این ناامیدی وفات یافت. اما بیش از 2500 سال بعد امروز ما از کلام ارمیا برکت می‌یابیم و از طریق اطاعت او هنوز هم خدا با ما سخن می گوید. این میوه زندگی ارمیاس و او می توانست نسبت به آن اطمینان داشته باشد، نه به ارزیابی نتایج فوری خدمت خود، بلکه به سرچشمه‌ای که خدمتش از آن ناشی می شد. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، سپاسگزاری می کنیم که از روح خود به ما بخشیده ای. خداوندا، قوت تو در ماست، کمکمان کن که بتوانیم توانایی هایی را که تو به ما بخشیده ای بشناسیم و آن را برای جلال تو به کار ببریم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.